بسم الله الرحمن الرحیم. تو جزء
صفحه
بله خوبه؟
بله.
بعد دیگه حفظم شده من دیگه دیدم کم چون میخوام که توضیح از این کتاب بدم. صفحه 6 جزه بودیم تا اینجاش درسته؟ اون فقره اول بودیم که فرمودن که و عجاب از شهید و ثانی رضوان الله علیه از اشکال فخر رازی. این بحث مهم این دو سه هفته ای که صحبت کردیم از المقاصد العلیه آوردم که در شهید فرمایششون چی بود. تا اونجایی که ما فعلا اومدیم فرمایش شهید اصلا ناظر به جواب فخر رازی نبود. بحثاییم در هدایه خودیم صفحه 97
جلد
8
همون هم رو چوبت بخونیم.
بله هفته قبل آخر مباحثه یه نکته مطرح شد آقایون آخر کار فرمایش فرمودن تذکر اون نکته خوبه که بنابر وجه اصلحی که شیخ الطائفه فرمودن اختلاف قرائت ملک و مالک با منشرها منشزها چه چی میشه اونا عرض کردن که یاداوری مرحوم شیخ خلاصش عرض میکنم تفصیلش رو انشاءالله بین هفته خودتون مراجعه کنید و تأمل بیشتر. مرحوم شیخ در مقدمه تلیان اول چند تا قول راجع به سبعت احرف گفتن. یکیش قول مفسر معروف طبری بود و در تبیان مرحوم شیخ خیلی از طبری نقل میکنم خیلی ناظر بود. یه وقتی هم شاید عرض کردم من تو نرم افزار دیدم شاید بالا 300 سالیه هرچی از خیلی ناظر به کلام او هستن. در مقدمه هم قول او را میارن. خب حرف طبری چیه در سبعت احرف؟ طبری که متأثر از سبعت احرف زمان صدور روایت کافی بوده ذهنیت او همون ذهنیت شما وفات 310 تو قرن سوم بوده این ذهنیت اونو عوض نشده بود. اینا را قبلا عرض کردم نکات لطیفی هم هست. تو فضای او سبعت احرف تو ذهن طبری همونی بود که طحاوی هم میگه که اتسعت الصحابه. مرحوم شیخ هم در مقدمه تبیان فرمود سبعت احرف هم چی؟ یعنی وسعت پیدا کرده بود با مرادفات. درست شد؟ خب طبری بعد چی میگه؟ تصریح میکنه هم طحاوی هم طبری میگه نزل القرآن على سبعت احرف ششتاش نیست. میگه اون ششتا رو میگه من نیست من چطور به شما بدم؟ محو شده. طحاوی هم همینه میگه. طحاوی هم میگه ستت احرف از سبعت احرف محو شده در دست مسلمین نیست با کاری که قرآن انجام دادن محو شده. چرا اینا میگه؟ چون تو ذهنیت او سبعت احرف یعنی همون توسعه و تعدد و همینی که حضرت فرمودن کذب و اعدا الله همونی که کذب و اعدا الله تو ذهن اون میگه خب از اون سبعت احرفی که امام فرمودن کذب و ششتاش کو میگه ششتاش رفته محو شده دیگه نیست یکیشه. چیزی که طبری تو میمونه اینه ببینید واقعا هم توضیح نداره او. من مفصل تفسیر او رو گشتم که یک جا دیگه پیدا کنم فقط در ذیل بل عجب تو یه کلامی میگه بعد میگه جای دیگه مفصل میگم هیچ جام نگفته. من شوخی کنم اگه کسی پیدا کرد جایزه داره شبیه همون جایزه هایی که جلوتر صحبتش تو تفسیر تو تفسیر طبری کجا او توضیح داده اونی را که در ذیل بل عجب ته و بل عجب تو و یسخرون در قرائات سب حوالش داده. من که پیدا نکردم. عرض کنم که طبری گیره. چطور گیره؟ میگه که از سبعت احرف ششتاش نیست محو شده. بعد میگیم خب آقای طبری خودت کتاب نمیشتی 24 تا 25 تا قرائات آوردی، القرائات داری، خودت تو این همه قرائات تو تفسیرت میاری، پس این اختلاف قرائات چیه؟ میگه اینا که جزء اون سبت احرف نیست، جزء اون نیست که همه هم به طبری نسبت دادن که طبری میگه اختلافات رائج در قرا حرفون واحد، این لازم گیری حرفشه، چون ششتاش که نیست، اونی که بین ما هست یه حرفه، اونم همه این اختلافات رو قبول داره، مکررم میگه هر کجا که مشهور باشه به نزد او ثابت بشه. خب میگیم تردیتا چطور درست میکنی؟ تا اونجایی که من میفهمم، آره محضرشون هیچ توضیح منطقی و مقبولی، یک توضیح مقبول طبری برای تعدد قرائات موجود با این که حرف واحد است نداره. تو میگی حرفون واحد درسته؟ بعد میگی قرائات همه هستن، آه چطور میشه که یه حرف واحد این همه تکرر و تعدد قرائات درش باشه؟ توجیه نداره براش. مرحوم شیخ طائفه میخوان از این چیزی که طبری براش توجیه نداره خودشون راحت کنن، لذا میره میگه اصله الوجود قول طبری نیست. اگه سبعت احرف داریم، اگه راه طبری ها بریم گیر میفتیم، چطور حرف واحد با این همه تعدد جور در میاد؟ لذا میگه اصله الوجود اینه که حرف واحد درسته، کذبو اعداء الله، اون شیشتاش کذبو، اون که واحد نزل من عند واحد، درسته؟ پس حالا روایت سبعت احرف چی خلاصه؟ ایشون میگه بهترین وجه برای سبعت احرف اون اینه که طبری گفت که سبعت احرف اونجوری معنا کرد، سبعت احرفی که او معنا کرد سبعت احرفی است که غلطه، موجود نیست اصلا تو اون فضا حرف واحد، سبعت احرفی که درسته اونیست که ابن قتیبه معنا میکنه، اون طوری که سبعت احرف را ابن قتیبه معنا میکنه اون خوبه، نه اونجوری که طبری معنا کرد. و تعجب ابن قتیبه من به نظرم در بغداد بوده،
لغات فارسی نسبت میده به طبری معنی همون
مقدمه فرمود، یعنی وقال آخرون نزل علی سبع اللغات من اللغات الفصیحه وهو الذي اختاره طبری. بله، با همون توضیحی که ما مباحثه کردیم، شون که نمیخوان غیر تفسیر رو بگن، لغات فسر چی معنا کرد؟ اول طبری قول ابو عبید قاسم ابن سلام رد کرد، بعد خودش گفت که لغات است، لغاتی که همش با اون توضیحاتی که صحبتش بود که لغات حرفش هم اونجا اگر یادون باشه همون ردی را که خود او بر قاسم ابن سلام داشت بر خود او هم وارد بود. من اونها جلوتر جلسات متعددی مباحثش کردیم، اینجا همون مقدمه طبری خونده یادون هست؟ بله. منظور حالا مرحوم شیخ اشاره دارم به او فقط، حالا عرض من اینه، چون طبری فقط طبری برای تعدد قرائت چی گفت؟ نظر یک کلمه بود، گفت شش تا که نیست، یکیشه. خب پس این تعدد قرائت چی کارش میکنی؟ گفت که این تعدد قرائت ربطی به اون اختلاف نداره. چرا؟ چون اختلاف مرای درش کفره، اما این اختلاف در قرائت احدی نگفته مرای درش کفره. خیلی خب، کسی نگفته باشه کفره، بله مسلمین همه این اختلاف را تقبل کردن به عنوان یک امر حتی ممدوح در فضای قرائت. خیلی خوب، چطور میخوای با حرف واحد با تعدد جور کنی؟ درست شد؟ این مشکل او داره، هرچی هم من تفاوض کردم توضیح براش ند. مکی ابن ابی طالب من از ایراد گرفت، ردش رو من تو فدکی آوردم، مکی ابن ابی طالب طبری رو رد میکنه با فاصله کوتاه. مرحوم شیخ هم که معاصر خود مکی ابن ابی طالب بودن، ایشون میان میگن که حرف ابن قتیبه اصله الوجوهه. چرا؟ چون سبعت احرف را جوری معنا میکنه که هم کذب و اعداء الله درسته و هم سبعت احرف روایت به معنای سبعه با وجود سبعه اونم درسته. جناب شیخ چطور میخواد هفتا رو بیاری؟ طبری که گفت ششتاش نیست، میفهمم نه هفتاش هست، چطور هست؟ میگه ابن قتیبه قولش چی بود؟ گفت این هفت نه یعنی یک واژه را هفت جور بخونید یا یه واژه را دو جور بخونید، نه ملک و مالک را دو جور بخونید. هفت یعنی هفت نوع ممکن الاختلاف، هفت جور ممکنه قرآن را اختلاف کنه. یکی از اون جورها ملک و مالک، یه جور دیگهش که به ماده کن ننشروها ننشزوها و همون هفتایی که بود. درست شد؟ با این حساب مرحوم شیخ چی کار کردن؟ میگم دلیل دیمون چیه که این اسرار رو بیدیم؟ فرمودن ائمه گفتن اون چی که اختلاف القرآن فی همه رو بخونید، پس معلوم میشه که هفتا هست، نه اینکه طبری بگه ششتاش نیست. طبق قول ابن خطیبه هست یا نیست؟ بله، همه اینایی که قرآن خوندن یکی از این هفتا بیرون نیست. ولی وقتی اختلاف میکنن قرآن، مورد اختلافشون در آیه خاص یکی حرف از اون شش هفتا حرف ابن قتیبه است. حرف دیگری که ابن قتیبه میگه باید بری سراغ یه مورد دیگری از اختلاف قرآن. چرا؟ چون که نمیگه اختلاف قرآن یعنی مثلا میخوام سبعت احرف یعنی اختلاف قرآن، که اینا نمیگه که دوتا قاری یکی بخونم ملکی بخونم مالک. او میگه یعنی هفت نوع ممکن که قرا در مواضع با شیبه های مختلف اختلاف کنند. درست شد؟ با این توضیح مرحوم شیخ راحت شدن. یعنی هم میگن کذب و اعدا الله، حرف واحد درست، و هم سبعت احرف درسته و سبعت احرف هم کلش در قرآن موجوده دیگه، خیلی روشن. یعنی هر هفتش را شما میتونید در قرآن پیدا کنید. درست شد؟ این فرمایش شیخ با اون توضیح که هفته قبل عرض کردم نکته ظریفی در بر داره. بنابراین ملک و مالک و مختار شیخ در معنای سبعت احرف میشه حرف واحد، با اینکه دوتاست چه حرف واحد چه یه نوع اختلاف. اما ننشروها و ننشزها اونم حرف واحد چه در یه نوع اختلاف. اما مجموع این چهارتا اختلاف ملک و مالک در کنار اختلاف ننشروها ننشزها حرفان، یعنی ریخت اختلاف ملک و مالک با ریخت اختلاف ننشه دو جور ریخته، دو نوع اختلاف. اون اختلاف در ماده کلمه است، اون اختلاف در هیئت کلمه است. ملاحظه فرمودید؟ این نکته خوب و ظریفی که مربوط میشه به توضیح فرمایش شیخ الطائف. خب
این حرف به معنای نوع کار برده
میشه. بله، حالا در این که این وجه درسته یعنی نمیدونم، جلوتر هم شاید عرض کردم اونجوری که ما مباحثه کردیم این وجوه سبعت احرف که 40 تا در المیزان 40 تا مثلا بود، خیلی جا 70 تا هم هست. وجوهی که گفتن که اون شاخصاش همین هاست که از قدیم گفتن و آمده، هیچ کدوم اینا و معنای اصلی سبعت احرف نیست. این را که من عرض کرده بود، سبعت احرف به وزان اجرا جمیع الاشیاء سبع است. درست شد؟ پس سبعت احرف چون قرآن کریم تدوین تکوین خدای متعال کتابش به هر ولی خودش داده، کل عالم رو داده. چرا؟ چون کتاب تدوین تکوین. انظرو فی اعلم و ذالک من کتاب الله، که اینا را به یادونه دیگه. بله، اینا مطالب مهمیه. مکرر عرض کردم ما اگر از خود بیانات سقلین جوهره قرآن را ندونیم چیه، همه این بحث های ما تا آخر ابتر ابتر میریم برمیگردیم به چیزهای به غموز میرسد، سنگین میشه. اما اگر اون تحت یک نظام روشنی باشه که خود قرآن کریم و اهل البیت علیه مسلم میگن قرآن چیه، وقتی اون چی بودنش روشن شد، اون وقت سبعت احرفی که به وزان سبعت تکوینیه هیچ مشکلی نداره. و این سبعت احرف به این معنا متفرع میشه برش چی؟ همه قرائات ولو 500 تا باشه، یا مختارات. مختاری که جلسه قبل عرض کردم ابوالفضل رازی گفت به تعداد امت اسلامیه میتونیم مختار داشته باشه. اینا همه دیگه هفتا، نه یعنی هفتا قرائت. آقای ابن جزری و اینها که تخصص کار داشتن میگه لا زلت و از تشکل و هاد الحدیث منذ 30 سنه، 30 سال این حدیث تو ذهن من حالت اشکال داشت. ببینید میدید جور در نمیاد، یعنی با اطلاعاتی که داشت نمیتونست صاف کنه. آخرین چیزی که میگه خدا به من الهام کرد و قانع شدم، همین حرف ابن قتیبه است، نزدیک به او. ما اینا رو تو انش مباحثه کردیم، فعالش هم موجوده 3-4 سال پیشتر. مقدمه انش رو ما کلا تا پایان سر کتاب ها که رسید و اسمه اونجا مباحثه کردیم. عرض کنم که لازل تو از تشکل ابن جزری چی قانعش کرده؟ همینه باز، یعنی همینی که شیخ طائفه میگن اصله الوجوه، ابن جزری هم قانع میشه میگه بهترین معنی حدیث اینه. و اگه ابن جزری اون معنای مطابقت تدوین و تکوین را بهش سراغش میرفت میده بیشتر قانع میشه. الان وجهی که ابن جزری گفته هرگز معناش این نیست که توی یه واژه باید 7 تا قرائت داشته باشه، معناش اون نیست که. ابن جزری میگه 7 نوع ممکن اختلاف. به یه واژه میرسیم یه جور خونده شد، 2 جور خونده شده، 10 جور خونده شده، 500 جور خونده. منافاتی نداره با حرف او. حالا زمین اینا خیلی، یعنی ابن جزری خودش را از اون مسئله اختلاف قرائات در معنای سبعت اعراف راحت کرد. دیگه نمیگه سبعت اعراف یعنی اختلاف قرائات، دیگه یعنی سبعت و انواع ممکن الاختلاف. خیلی خوب شد، زمین را برو باز میکنه. و اطلاعاتی که داشته من امروز به ذهنم بود با امکاناتی که حالا از این از پیشنهاد شده، مرحوم شهید اول در ذکر شیعه فضای فقه شیعه تواتر قرائات عشر رو مطرح کرده. بعد از ایشون هم خب دیگه مستدل ما مکرر شد، مفصل، مخالف، موافق، رد، ایرا. الان زمان ما با امکاناتی که هست یک پروژه شروع بشه، ادعی از کسانی که حوصله کار دارن محک بزنن ادعای شهید اول رو. میگن شهید با اون اطلاعاتی که اون زمان داشتن هر چیش الان در دست ما، ولی ما الان امکانات دستیابیمون زیاده به این همه کتاب ها و نرم افزار، درسته؟ اینا رو محک بزنن شهید چی تو ذهنشون بوده که گفتن عشق متواتر؟ همجوری بگیم شهید اول یا سهو لسان شده، سهو قلم شده، یا اون یکی شیفان بودن بگیم که از مثلا ابن جزری متاثرن، علامه که جلوتر میگن از عامه متاثرن. اینجوری نیست که شهید اول از ابن جزری متاثر باشه. ماه مبارک پارسال یه صحبت و مناظره بوده، من اینجوری تو خاطرم، استاد میفرمان که حافظ زمان خودش یک کمی قبل از ابن جزری شاید بوده حافظ، اون با اون سن بالایی که داشتیم، یعنی 790 خورده ی حافظ بخواد، ابن جزری 833. معلوم میشه که اون میگه حافظ زمان خودش میگه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. بعد ایشون مثال میزنن که مثلا حافظ از قراء السبعه هی تلک هی تلک اینا رو میخونده، چون با 14 روایت دیگه، درست شد؟ بعد میگن همونجا میگم اگه از حافظ میپرسیدیم که تو قائلی اینا متواترن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا وجه دیگری هم نازل شده؟ شاید حافظ میگفت نه دیگه، همینایی که من میخونم همیناست. میگم بعد خبر نداشت که بعدش ابن جزری میاد انش رو مینویسه هتلک هم میاره، هتلک هتلک، که همونجا ایشون میگه مثلا من اجازه خوندن هیتو را ندارم چون اجازه من از طریق شاطبیه و تیسیره، اما کسی که اجازه قرائتش از طریق النشر و طیبت و نشر باشه هیتو لکم میتونه بخونه با ضم تا حافظ. ببینید الان خود همین کلامی که اساتید بگن برای امثال ما خیلی باعث استفاده است، یعنی که اینا را آشنا بشه. اما من این اندازه که میخوام عرض کنم اینجور نیست که حافظ ندونه، اینجور نیست که حافظ بگه من چه میدونم، اصلا فضا اینجوری نبوده. اصلا لذا همین پروژه رو عرض کردم که شما به چیزی شروع کنید، نشون بدید که شهید اول بیجا ادعا نکرده اصل ثبوت تواتر العشر. شما ابن جزری در همین النشری که کتاب معروفشه، ما مقدمه‌ای را که خوندیم رسیدیم به جایی که وایسادیم. همون جایی که ما وایسادیم ایشون میاد میخواد بگه که من این انش رو چجوری نوشتم. دو بخشش میکنه. اول میگه اسناد در نص، اسناد در ادا. ادا یعنی بنشینیم نگاه کنیم به دهن استاد، استاد نگاه کنه به دهن تلمیذ، با هم برای هم دیگه بخونن الادا، اهل الادا، یعنی بنشینن بخونن. یکی میگن انس، انس یعنی چی؟ یعنی کتاب هایی نوشته شده به صورت مکتوب. اینجا نس یعنی کتاب مکتوب. اینا هم سند میخواد. حالا بعد نگاه کنید شما، میگه که اسانید من نسبت به در فضای نس، من شماره گذاشتم، خودش تعداد نگفته، 57 کتاب. یعنی در مقدمه ان نشر 57 کتاب رو نام میبره، سند خودش رو به این کتاب ها میگه. این فقط سند نس است. بعدن دوباره شروع میکنه جدا جدا طریق خودش رو به بالعدا هم به همین ها شروع میکنه ذکر کردن. تو چیزی که الان ایشون فر بودن که مثلا حافظ نشنیده بود هی تو، میگم حافظ نشنیده هی تو، چرا؟ چون طریق تیسیر فقط بود. مثلا در شاطبیه و تیسیر در همین هیت ابن عامر شامی دو تا روایت از ایشه، 14 روایت دیگه. اون دوتا راویج، یکی هشام بود، یکی ابن زکوان بود. ابن زکوان از ابن عامر شامی روایت کرده همون مثل نافع، هی تلک فقالت هی تلک، اون همین. هشام که راوی دیگری ابن عامره، از طریق تیسیر نگاه کنید. طریق تیسیر چیه؟ تیسیر برای هر قاری دوتا راوی میاره، درست شد؟ برای هر راوی دو تا طریق میاره، دو تا طریق. اما برای هر کدوم از این طریق های برای راوی ها دیگه یک طریق بیشتر نمیاره. این نتیجهش میشه چند تا؟ 14 تا از نظر طریق 28. مادا ذکر کردید؟ مثلا الان همینجا این ابن عامر قاری میگه دو تا راوی داره، هشام و ابن زکوان. هشام میگه اون دوتا راوی هشام از راوی هن دیگه. هشام چند تا طریق تیسیر و شاطی برش بینه؟ یکی. ابن زکوان چند تا طریق برش بینه؟ یکی. اما ابن جزری در النشر همین هشامی را که یک طریق تو تیسیر برش هست او میکنه دوتا، درست شد؟ ایشون میگه خب ما نداریم، ما طریق نشر که نداریم که. لذا هشام از ابن عامر از طریق تیسیر، که طریقش کی بود؟ هشام که راوی از ابن عامر بود، طریق از او چی شد؟ یکی شد. کی بود؟ حلوانی مثلا، فقط حلوانی. ببینید تو مقدمه تیسیر دانی فقط طریق به حلوانی میرسونه، اما تو ان نش غیر از حلوانی از داجونی هم مثلا نقل میکنه. اینا رو ملاحظه بکنید. حالا اینی که میخوام عرض کنم، ببینید چجور بوده فضا. اینکه شهید اول بی خود نمیان بگن لتواتر العشر، همین ما یه ذره میرون دنبال این آمینو چه دمو دستگاهی به پا میشه. الان اون چی که معروف دو در تیسیر حافظ میخونده از ابن عامر دو تاست، درست؟ از ابن عامر تو 14 روایت، یک راوی از ابن عامر میگه هی تلک، راوی دیگه که هشام باشه از طریق تیسیر که حلوانی باشه، درسته؟ میخونه هی تلک با همزه، هی تلک. بعدن هم ابو علی فارسی و اینها حمله کردن به این حلوانی که وهمون راوی وهم اشتباه کرده. این هم از جای جالبه که حالا یادداشت کنید بعدن سر اون اشکالات، از جاهایی که کاملا تحامل میکنن، حمله میکنن به کی؟ به این حلوانی. همینجاست میگن اشتباه کرده، هعته غلطه. ابو علی فارسی گفته، دانی هم همراه شده، بعد ابن جزر میگه جواب میده از همه اینا. خب الان چی شد؟ اونایی که شاطبی خوندن فقط میخونن هعته و هیته، دو روایت از ابن عامر. پس در اونایی که تیسیر و شاطبی خوندن از ابن عامر تو ندارم. درست روی طریقی که کی بود؟ حلوانی بود. اما النشر چون برای هشام غیر از حلوانی یه طریق دیگه هم اضافه کرده، یعنی هر راوی هر طریق خود اون طریق هم دوباره طریقان که یکیش دار اون میگه چرا داجونی چی روایت کرده از ابن عامر به جای هعتر روایت کرده هعتو، خوب شد که اونایی هم که اشکال کردن به حلوانی اینا میپزن. دانی هم میگه هوه اصح یا هوه صحیحون یا هوه اصوه، نمیدونم چه تحریف تو انش داره. حالا اینجا نگاه کنید، حالا شما بگید که حافظ هعتو نشنیده بود، چرا؟ چون حافظ از طریق شاطبی و تیسیر بلد بود، فقط هعته میدونست از ابن عامر، هعتوی نبود. بعد دیگه حالا با طریق انش اینا اومد، اینجور نیست. یعنی انشری که آمده قبلش همه اینا به وفور مشهور بود، مشهور. حالا اگه بخواد شاهدش رو ببینید، در مجمع البیان مرحوم طبرسی از ابن عامر فقط همو هیته رو نقل میکنه، یعنی مسئله هشام رو اصلا از اون نقل نمیکنه. مرحوم شیخ در تبیان، اینو در نظر داشته باشید، در تبیان وقتی باز میکنید مرحوم شیخ دوتا روایت از هشام را از کی را؟ از ابن عامر را میارن. بعد خیلی جالبه، تنها روایتی که ایشون از طریق هشام به ابن عامر نسبت میدن هعتوه، تصریح میکنن به زمتا در تبیان. یعنی چی؟ شما وقتی را نگاه میکنید فوری میفهمید، یعنی مرحوم شیخ در تبیان از هشام که میگن روا هشام از ابن عامر، چه طریقی را دارن میگن که میگه هعتو؟ طریق داجونی. اگه طریق حلوانی ها میگفتن که نمیگفتن هعتو، درست شد؟ کسی که اینا دستش میاد تا میگن فلانی چنین روایت کرده میدونن طریقش کدومه. الان ما که ندونیم خبر نداریم، میگیم چطور شد شیخ اینجوری میگن، هشام کدومشو گفته؟ او میگه هشام گفته، شاطبیه میگه هشام گفته هعته، شیخ میگن هشام گفته هعتو، منافاتی نداره. دو طریقه در انش هر دوش آمده. چرا؟ تو انش هم طریق حلوانی آورده هم طریق داجونی. حالا اینا معروف، ببینید الان هعتو معروف بوده، اگه معروف نبود که شیخ در تبیان نمی آوردن که ما بگیم حافظ اصلا به گوشش نخورده. حافظ طبق اون نظم کلاسیکی که شاطبیه برقرار کرده بود از بچگی اینا رو حفظ میکردن، معروف این بود، نه اینکه خبر نداشتن از غیرش. حالا شاهدش که سریع هم عرض کنم، یک کتاب الان عرض میکنم 57 کتاب، یک کتاب داریم المبسوط فی القراءات العشر، یکی داریم النشر فی القراءات العشر، ولی ابن جزری خب معروف، یکی دیگه کتاب داریم از همون 57 که تو مقدمه هست به همین نام، نه از راه چیه؟ المبسوط فی القراءات العشر، همین قاری و عشر معروف. ماله چه قرنیه؟ بعد از ابن جزریه، قبل از او ملکیه؟ ایش کدوم تو خاطر شریف دو هست؟ ماله ابن مهرانه، ابن مهران قاری مکری اصفهان. کی بوده؟ وفات ایشون با وفات مرحوم شیخ صدوق در یه سال بود، 381. ملاحظه کردید؟ یعنی عمر او کی گذشته؟ در قرن چهارم گذشته، همراه ابو علی فارسی و همه اینا بوده. او آمده متابعت نکرده، تو بغدادم نبوده، تو جبه اونا متابعت نکرده از ابن مجاهد. او آمده همونی که تو تخصص خودش فضایی که بوده کتاب نوشته، چند تا کتاب نوشته، 3-4 همش هم در عشر الغایه. عرض کنم که اون یکیش هم الشامل تو مقدمه المبسوط میگه، و اون یکیش هم الشامل الغایه، یک کتاب دیگه هم داره که همش در قرائت بگم المبسوط که شرح اون الشامله، الشامل که خلاصه بوده شرح اون. حالا تو این 57 که ابن جزری در مقدمه کتابش از کتاب ها میگه، شاید بالای 10 تاش فی القراءات العشر. الان یکیشو که من داشتم میدیدم مال اون چی بود؟ التذکره بود. بله ببینید کتاب الجامع فی العشر در ابن جزری میگه نرویه به هاد الاسناد عالیاً به اتصال تلاوه که خوندیم توفت بیه به مصر سنت اهدا و ستین و اربع امه 461، یعنی درست یک سال بعد از شیخ الطائفه، معاصر شیخ بوده. این آقا کتابش چیه؟ کتاب اولش دو تا کتاب داره، یکی کتاب روضه، یکی کتاب الجامع. الجامعش فی العشر، الروزش در تمتا، الروزه فی القراءات الاهدا عشر، در 11 تا قرائت. 10 تاش همین 10 تای معروفه، اون یکیش کیه؟ اعمش. ایشون میگه قراءات العشر المشهوره و قراءات الاعمش، یعنی اینجوری کتاب می نوشتن و اینا معروف تو دستا بوده، اینا همه قراءت میکردن، به همه اینا سند داره. 57 تا کتاب سندشو میگه که هر کدوم پیش کدوم استاد خونده تا به مؤلف برسه. همون کاری که تو اجازات البهار بود، فراموش نکنیم تو اجازات البهار علمای بزرگش یه همین بود، یعنی شیخ خودشون را سلسله سندش را به این کتاب از سبعه ابن مجاهد از تیسیر و امثالین را ذکر میکردن، همین طوری که اینا نقل میکنن. حالا الان بهارم دستم نی نگاه کنم اون اجازه نامه‌ای که پسر برادر ابن زهره سید ابوالمکارم که خودشون هم مقری او بودن، اجازه مفصلی بود، شاید حدود 6 تا 7 تا شاید هم تا 10 تا میشد. همین کتاب‌های مهم قرائت را ایشون سند میگه، من اینا را سند نقل میکنه برای خودش که پیش استاد خونده با سندی که به مؤلف میرسه با سندی که مؤلف داره به نحو جو. بنابراین با این توضیحاتی که عرض کردم اصلا میبینه آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه فضای دیگری به پا میشه. بی خود نیست که اون کی بود؟ ابن جزری وقتی بحث کرد با اون سبکی بود، گفت بردار بنویس. چرا گفتی که صعب؟ گفت خاطر در اون عشرم برای من صافه، چون درش اختلافه. گفتم کجا درش اختلاف؟ گفت نزد من که صافه. گفتم خب بنویس. میگه شروع کرد نوشتن بلند بالا به عنوان مفتی کجا؟ شامات. نوشت سبکی، در اونجا میگه این سبکی میگه تواتر قرائات اش ضروری دینه. ملاحظه میکنید اون هم معاصر شهید اول بوده و متأخر از شهید باید باشه علی القاعده باباشو خود. علی ای حال اینا فضاییه که امروز عرض کردم. برای چی؟ برای اینکه ببینیم آیا شهید اول که ادعای تواتر کردن با امکاناتی که ما امروز داریم میتونیم زمینه فراهم کنیم که ببینیم محک بزنیم این ادعا را که چه خبر دستگاهش از کتاب ها و امثال چیزهای کرد. حالا این 57 تا کتابی که ابن جزری در مقدمه امنش گفته، بسیاری ازش را فایل پی دی افش الان موجوده، خود اصل کتاب. یعنی اینجور نیست که بگیم نزد او بود الان نیست، نه اینکه تو فضای قرائات همت میکردن برای قرآن کریم بوده استاد، اینا رو استنساخ زیاد میکردن، نسخه ها زیاد بوده، نوعا هم همه این کتاب هم نسخه ها چیه؟ الان المبسوط ابن مران تو دسته، مقدمه خیلی عالی هم داره. مقدمه المبسوط را من یاد من باشه بگذارم در اونجا مطالب خیلی خوب، نکات دقیق میگه اختیار حسن چیه؟ اختیار حسن اینه که از اثر تجاوز نمی کن. ببینید یک کسی که المبسوط فی القراءات العشر نوشته قرن چهارم، میگه کان له اختیار حسن غیر چی متعد متجاوز عن الاثر، و الا اختیاری که بخواد عجیب خودش داره دیگه اختیار نیست، اختیاری است مردود، یعنی نزد اونا جا افتاده بود که اختیار باید حتما مطابق چی باشه؟ سماع باشه، اثر باشه، سند داشته باشه، نه اینکه از جیب خودش یه چیزی در بیاره.
خب مثلا قدیمی ترین موردی که این آدم‌های به خصوص رو انتخاب کرده بنظرم ابن مهران ذکر کردید
نه مثلا قبل از ابن مجاهد قاسم ابن سلام 227 وفات کرده. یک کتاب القراءات داره که اونا متاسفانه نیست. به نظر من به خاطر کار ابن مجاهد استنساخ اونا کم شد. خود طبری القراءات داره، یه وقتی تو اینترنت پیچید که پیدا شده این نسخه ازش، همه اهل فضل خیلی خوشحال شدن، ولی ظاهرا چیزی نشد. من اون وقتی که یادمه یه نسخه از القراءات دارقطنی در کتابخانه آستان خود اونجا پیدا شدم پارسال که خدمت شما گفتم، به نظرم کلیپش آمده که ببینید این آقایی که دیده این کتاب را چقدر خوشحال. مصری بوده، کتاب را که میبینه میگه چیزای نقاش را داره، چه داره که نه هم مال قرن چهارمن. اون یه نسخهش پیدا شده، حالا چه بسا خیلی از این نسخه هم باید پیدا بشه. نسخه القراءات طبری گفتم پیدا شد، نمیدونم کجا رسید. گاهی هم اگه پیدا بشه برای اینکه توش حالت تجاری و سود بالا ببرن مخفیش میکنن که بعدن مفصل تر بفروشن با قیمت بالا. حالا دیگه
حالا منظور من که زمانی بوده که این افراد تصمیم گرفتن مثلا عبان ابن تقلب رو حذفش کنن، مثلا فلانی 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 بذارن باشه، اون زمانی که حضرت مؤلف که این کار کرده.
بله ابن مجاهد مهمترین کار انجام
بود قبل از این هم مثلا ابن مجاهد یا همزمان بوده دیگه، یعنی این اسماء صفحه برای آدم ها علم شده بوده، یعنی اصطلاح قراءات صفحه برای این آدم ها علم شده بوده.
قراءات سب قبل از ابن مجاهد علم در این هفته نبوده. نه اصلا نداریم.
یعنی آدمای اختراعشون بوده.
بله یعنی قبلا علم نبود، وصف بود. بله. یعنی مثلا ابن جبیر به نظرم قبل از ابن مجاهد، قبل از او وفات کرده. بله. کتاب داره چی؟ فی القراءات ثمان، قراءات هفت، هشت. هشت کیه؟ باید برید ببینید خودش میگه کی. کما اینکه از سبع
ابن مجاهد به اضافه یکی نیست، اصلا ممکنی آدم دیگه.
بله اصلا اون میگم 24 تای طبری باید بریم ببینیم چیه. سند میگفت وصف بود، میگفت در قراءات 15 گانه، بریم اون 15 تا رو ببینیم کیه. بعد ابن مجاهد و کارهای حکومتی که صورت گرفت دیگه هفت علم شد برای هفت تا. ولی اونایی که بهش ایراد میگیره همینه، میگن تو کسایی را اومدی گذشتی جای یعقوب. قبلا که میگفته هفت، همه ذهنشون میرفت سراغ هفتمش یعقوب. چرا تو ابن مجاهد آمدی اون هفتی را که مأنوس بود عوضش کردی؟ علم اگه بکنه نمیتونست عوض کنه، هفتی بود مأنوس، درسته؟ بهش ایراد گرفتن، گفتن تو یعقوب خزرمی را از که بصری بود برداشتی، کسایی کوفی را چرا گذاشتی جاش؟ اینجوری. همچنین حمزه را، حمزه هم درش چون اختلاف بود خیلی ها میل به قرائت حمزه نداشتن. ملاحظه میکنید جهات دیگه ای از تشیع او هم بود، اوان که دیگه جوری تشیعش معروف بود که به هیچ وجه سراغ این نرفتن که او را قاری بکنن. حمزه هم را همینطور بود، هی بر علیهش خیلی، ولی دیگه ابن مجاهد اینا دیگه خدا میخواست که حمزه در این حد ابن مجاهد چیکار کنه، حمزه را به عنوان قرای سبه جا بندازه. منظور عشره بیستا اینا همه خیلی، خود ابن مجاهد مقدمش نگاه کنید میگه چرا من در این هفته را می‌نویسم؟ میگه از بس که قاری و انتصاب ها و کتاب ها انتصاب اینا زیاد شده، از بس زیاد شده میگه دیگه با چاره این نیست که تقلیل بدیم به اون مثلا اخص خواستشون امثال. بله
بعد همه این اختلافات میشه نسبت داده، این گفت بس اون که اختلاف قرائات بعد منتقل شده به اختلاف روایات از اون قرا، بعد اختلاف طرق از اون راوی ها و همه اینا هم از اون اول نقل شده، یعنی مثلا این مثلا اختلافاتی که توی طرق هم پدید اومده اصلش از خود اون قاریه، یعنی یه جایی نمیتونیم یه نقطه بزنیم بگیم اینجا دیگه اختلاف خود اینها با همه. کاری که تو حدیث میکنی مثلا این کتب حسین بن سعید 5 نسخه داشته، نه اینکه حسین بن سعید 5 جور گفته، ولی بالاخره کتبی که از اون نقل شده این طرق، یعنی میخوام یه جایی یک اختلاف رو به اینها نسبت بدیم، نگیم همه از اون اول برای هر کدوم یه جور افراد میکرده اون قاری، برای نفر بعدی بعد برای خود اون قاری دو جور نقل کرده، برای اون دو بار افراد کرده.
ببینید تا اونجایی که من میدونم فضای کلاس اون اهل قرائت تا من برخورد نکردم. خیلی خوبه که بریم دنبالش هم بگردیم. همین اساتیدی که بر علیه تعدد قرائات نظرشون هست مثلا میبینیم بلند بالای استاد بزرگوار از کل کتاب المجاهد را ردیف آدرس میدن، میگن ببینید خود ابن مجاهد میگه و همون غلطون، چطور قرائتی است که او میگه غلطون، چطور متواتری است که او حاضر میشه خود ابن مجاهد به عنوان یک متخصص میگه غلطون. الا همین هعتا که حلوانی از هشام نقل کرده، خود دانی بسیار مهمه، تبع ابو علی فارسی میگه چی؟ میگه این وهم، میگه حلوانی اشتباه کرد. ابن جزری چی میگه؟ آره میخوام کلاس هم. ابن جزری میگه بابا شما واهم هستید، حلوانی شیخون کبیرون ثقتون ضابطون، دفاع میکنه از حلوانی در چی؟ در هعتهی که ابو علی فارسی او را تخطئه کرد. خب حالا اینی که شما فهمید که مطلب بسیار خوبی هم هست، تا اندازه که من میدونم مطلبش هم میگم پیجویش ها اگر چیزی پیدا کردی افتید. احدی از اینایی که تو کلاس قرائتن نسبت به یه قرائت ثابت از قراء سبعه نمیگن غلط است، ملاحظه میکنید؟ یعنی حتی وقتی ثابت شد از حمزه که خونده چی؟ والارحامه، خود ابن مجاهد دیگه هرگز نمیگن به حمزه، نمیگن به همه. یعنی پس وقتی از یه قاری قرائت ثابت شد وهم میره کنار، میاد تو طرقش. تو طرق 14 تا راوی داریم، 14 تایی که بیشتر بودن تو این چیزهای معروف. تا اونجایی که من برخورد کردم تو اصحابم، ببینیم من تو حافظم حالا، این 14 تا را هیچ جا ابن مجاهد و غیر او نمیگن حفظ و همه، ابوبکر شعبت ابن عیاش و همه، نه. وقتی طرق ثابت شد که ابن عیاش چنین خونده، تمام، این فضای کلاسشون. پس وهمه غلطون مال کجاست؟ مال بعد از راوی هاست، طرقی که متعدد میشه برای اونا وهمه میگه. حالا فرمایش شما، خود حفظ وقتی چند تا طریق داره خودش چجوری خونده؟ ملاده کدوم آقا خونده؟ شما که چند تا طریق به او دارید؟ تو فضای این کلاسی که اونها دارن اینه که اگر سند چی باشه؟ صحیح باشه. سند صحیح باشه اکتفا میکنم بهش، نمیان وهم را بالقیاس نسبت بدم به اون طریق هم. ولذا الان بری شما فضای ابن جزری ذهنشو باز کنی، ابن جزری میگه ابن عامر، خود ابن عامر هم چی خونده؟ هیتو هیته مذر هیته خونده مثل نافه، به روایت کی؟ به روایت ابن زکوان. همی ابن عامر هم هعتا خونده هعتا، به روایت کی؟ حلوانی از هشام. هم هعتو خونده به روایت داجونی از هشام. یعنی ذهن ابن جزری اینه، بری نگاه کنید، میگه واقعا ابن عامر سه جور خونده و این طرق همه صحیح هن، همه معتبرن، درست شد؟ ذهنیت اینا اینه. یعنی میرن وقت خب ابن عامر چرا سه جور خونده هیته هعته و هعتو، میگه چون اینا متواتر بوده، او از اساتید خودش به نحو متواتر هر سه را شنیده. این ذهنیتی است که کی داره؟ ابن جزری داره. من الان چون هفته قبلم گفتم میخواستم گذاشته بودم، یادم میره خیلی چیزا رو گذاشتم جا، دعا میکنم یادم میره، عرض کنم که ببینید ابن جزری در مقدمه النشر عبارتی داره، اون عبارت ها جاشو یادداشت بکنید بعدنم برید ببینید. دو سه هفته است من عرض کردم شهید ثانی تناقض گفته بودن تو المقاصد العلیه، تناقض نگفتن، گفتیم نگفتن. یه عبارت هست توی النشر قشنگ این بحثای دو سه هفته ما رو خلاصش کرده با جمله کوتاه، میگه که ببینید 141 که این چاپ کتاب ما اون دو جلدی صفحه چند میشه بودن 12 اونا میشه، میگه که ابو شامه چه گفته، از ابو شامه نقل میکنه. ابو شامه که همه میگن اینا رو رد کرده، اینجا خود او در انش میاره از او. میگه قد شاء على السنت جماعت من المقرئین المتأخرین و غیرهم من المقلدین ان القراءات السبع كلها متواترت. قراءات السبع متواتر، میگه اینا مقلدن نمیدونن چی دارن میگن. بعد میگه ای اونا چی قصد میکنن که بعد بخوا انکار کنن. ای کل فرد فرد مما رویه ان هؤلاء الائمه السبع، یعنی همین که یه روایتی از عاصم شد دیگه بسه. درسته؟ یعنی کل فرد فرد مما رویه، نه کل فرد فرد از آیاتی که قرأ قرا. چه خد عبارت تفاوت میکنه؟ کل فرد فرد مما رویه ان هؤلاء، و روایت ها مختلف. میگه اینا خیالشون رسیده اینجوریه. قالوا والقطع بانها، یعنی کل فرد فرد مما رویه منزله من عند الله واجب. بعد میگه و نحن به هذا نقول، ما هم قبول داریم که اینجوری، اما ولکن فی ما اجتمعت علی نقله عنهم الطرق. کل دو فرد فرد مما رویه رو ما قبول نداریم، اونجایی که اجتمعت عنهم الطرق و اتفقت علیه الفرق من غیر نکیر له ما انه شاء و اشتهر و استفاد. این چه قیده آنی زنه؟ میگه غیر از این که همه طرق اتفاق کنن، تو بدنه قراءات هم مشهور باید باشه. یعنی صرف اتفاق طریق های سندی تدوینی کافی نیست، باید تو میدان هم مشهور باشه. فلا اقل من اشتراط ذالک اذا لم یتفق تواتر بی بعضی ها، اگه تواتر در بعضش نباشه، شرط اینه که مشهور باشه لااقلش. درست شد؟ این عباره الان چی داره میگه؟ کل فرد فرد مما رویه. این جمله را اگه شما کل فرد فرد مما قرأ فی آیت معنا کنید اشتباه کرد، اصلا این چیز دیگه میفهمید، میرید توی فضای دیگه به این اهل فن چیز دیگه را نسبت میدید. کل فرد فرد مما رویه، فرد فرد میخوره به روایات این طرق. ولذا میگه که چی؟ من اونجایی که طبق همه جمعا قبول دارم، اما اونجایی که فرده قبول ندارم. مثلا این موردش که الان تو ذهن اومد، در ان نشر ابن جزری میگه در همیه تلک، میگه که از خودکی یه نفر روایت کرده، میگه احدی متابعتش نکرده. یعنی چی؟ یعنی مما روی اصاب، اما کسی برای او متابعت نکرده. ببینید ایشون میگه که وانفرد الهزلی عن هشام من طریق الهلوانی. الان ما عرض کردم هلوانی اونی که معروف ازشه، از هشام از ابن عابر چی نقل کرده بود؟ هعته. درسته؟ میگه همین هلوانی یکی از روات از او هزلی عن هشام من طریق الهلوانی به عدم الهمز، او گفته هلوانی خونده هی تلک، یعنی مثل خود ابن زکوان. بعد میگه که لم یتابعه علا ذالک احد. بابا هیته که ابن زکوان همه دیگه هم روایت کرده، میگه نه، او داره به کی نسبت میده؟ طریق هلوانی عن هشام منفرد است. حالا اگر یه روایتی گفته بود که تو قرائت بخواست بیاد و نبود، اینجا چی بود؟ اینجا ابو شامه میگه که ما قبول نداریم اینا. انفرد لم یتابعه احد، اینجور نیست که کل فردن فردن مما رویه که اینا علا حوزلی داره روایت میکنه، شما بخواد چیکار کنید؟ متابعت کنید. عبارت ابو شامر روشنه، تو فضا هم روشنه، اما وقتی توجه نکنید میرسه به اینجا. خب حالا من یک کلمه برای فرمایش صاحب حدایق بگم، مقدمه برای جلسه بعد. ببینید در مفتاح الکرامه و در حدائق وقتی از مدارک نقل کردن، کلمه این عبارت مدارک را تا حدایق نیاوردن، ولی در چی آورده بودن؟ در اون جزبه شما. لکن یا لکونه تو نسخه مدارک لکنه، تو نسخه مفتاح الکرامه تصحیح کردن، اون قدیمیش هم هست، چاپ قدیم. لکون گفتن لاک اینجا معنا نداره، باید بخونیم لکون. اینو دارم عرض میکنم روش تعامل کن. من بگم اونم تصحیح درست نیست، یعنی همون لاکنی که صاحب مدارک گفتن درسته، نه لکون. حالا من اگر عبارت را بخونم بگم، بله ببینید، فرمودن که قال سبته بعد نقل هذا عنه هذا مشکل جدا. چی مشکله؟ شهید ثانی فرمودن که تواتر متواتر از این هفتا بیرون نیست در عصر ما، نه اینکه کل ما روی من هاولا. نویشون ناراحت شدن، چرا میگید که بعضی از قرائات سب متواتر نیست؟ هذا مشکل جدا. درست شد؟ لکن المتواتر، نکنن ظاهر اینه که لکون المتواتر، لکون المتواتر لا یشتبه به غیره. خب لکون که روشنه چی میخوام بگم، اما من بگم آنم اصلا مقصود صاحب نداره لکون نیست، لکن نست. یعنی ولو جد ما گفتن بعضی از قرائات سبع متواتر نیست و این مشکلون جدن، مشکلن چی؟ یعنی شما اگه بیاد تردید بندازید بگید تو قرائات سبع ما غیر متواتر داریم، رفت زیر سوال همه اجماع. آخه اجماع امامیه بر چیه؟ بر اینه که قرائات سبع متواتر، قرآن مجزیه. شما دارید میگید بعضیش مجزی نیست، مشکلون جدن. بعد لکن را چه کار میکنن؟ لکن از صاحب مدارک برای دفاع از اجماعه. لکن المتواتر لا یشتبه به غیره بالوجدان. شما وقتی ما بالوجدان داریم میبینیم اینا متواترن، اینجور نیست که اون اجماع مشکلون جدن پیش بیاد. پس مشکلون جدن ادعای جد ما، درسته؟ لکن ادعای جد ما به اینکه اجماع را صدمه بزنه و بعد شیعه نتونن بعضی از قرائات سبع را تو نماز بخونن به طور قطع، درسته؟ این قبول نیست، این عرض منه. پس لکون نیست که لکون تعلیل مشکلون نیست، لکن استدراک از اینه که این مشکلون جدن فقط مربوط به حرف جد ما میشه. اجماع امامیه و همه چیزایی که در فقه ثابت بود صدمه نمیخوره. لکن المتواتر لا یشتبه به غیره. متواتر که نمیتونیم بگیم بعضی متواتر نیست، همه اینا متواتر. خب چطور شده که این پیش آمده؟ در ذخیره من در فلکی گذاشتم نگاه کنید، صاحب ذخیره من طوره، ایشون هم تا میرسن میگن عبارت متواتر الان را، ناراحت میشن که این به اجماع صدمه میزنه، بعد شروع میکنم از اجماع دفاع کردن. این اجماع اینجور محکم بوده، اجماعی که مرمای عامودی در شرح اوربش میگن لا اساس له، و شما که میگید لا اساس له، بعدش اجماع به این محکمی را بعدش میخواد چیکارش کنید؟ دو تا نماز بخونه؟ مرمای حکیم تنها چیزی که داشتن برای اینکه دو تا نماز نخونه چی فرمودن؟ فرمودن همین اجماع و سیره است. شما میگید این اجماع لا اساس له. خب وقتی این اجماع رفت کنار، قاعده اشتغال اومد، چیکار میخواید بکنید؟ من نمیدونم. آقای آمولی اگر تو بیتشون مثلا شرح اوربشون کتاب و صلاتش هم باشه، تو نرم افزار که نیست، ببینیم چیکار کردن. این خیلی خوبه، هر کس متمکنه دسترسی پیدا کرده منم بگید. مرحوم آقای آمیرزا هاشم در کتاب و صلات شرح اوربشون نماز ملک و مالت رو چجوری درستش کردن؟ آیا مثل مرحوم آقای عراقیه که فرمودن دغدغه هست، مثلا مالک معلومه که مالک دو بقیهش دغدغه، رو عراقی اینجور درست کردن؟ نمیدونم. حالا این لکن صاحب ذخیرم این چیزا دارن، این با همه را که اجماع خراب میشه. اونی که من عرض کردم که نمیدونم درسته، یعنی بیادبی محضر حساب مدارک نباشه، نه اگر لای علما. شما که حرف جدیدینا گفتید مشکلون جدن، خیالتون اینجور رسیده که قرار حرف جدی شما به قرائات متواتره از طرق متواتره سب صدمه بزنه، و حالا که اصلا مقصود جدی شما این نبود. مقصود جدی شما این بود که ما یه قرائات سبعی داریم متواتر از طریق تیسیر و شاطبیه و خودشون هم خوندن، اونا که لذا میگن کلون من ما نظر تو سطر بعدش میگن، اون که مشکل ندارن که شما ناراحت بشید بگید مشکلون جدا. ایشون میگن بعض روایات داریم از غیر این 14 تا راوی یا بعض طرق از این 14 تا راوی که روی انها اولا السبعه، ولی چیه؟ ولی متواتر نیست. خب اینم که شما مشکل ندارید، شما حساب مدارک اگه نگاه کنید میگید بله بله این متواتر نیست. ملاحظه این جهت به گمانم مخفی شده. حالا مثل من طلبه خیلی بی‌ادبیه محضر مثل سید محمد رضوان الله علیه. اما حالا دیگه مقایسه نیست، من اون چی که در ذهن قاصر رو عرض کردم. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. به نظرم در مدارک تو نرم افزار همه نسخه همین لاکنه، من نگاه کردم، یعنی لکونه فقط تو مفتاح الکرامه تصحیح قیاسی شده. گفتم مشکلون جدا لکونه، این لکونه تحلیل برای مشکل گرفتم، ولو که صاحب مدارک اینا نمیخوام بگن تو نسخه های مدارکم لاکنه، لاکن یعنی دلتون جمع باشه، حرف جد ما به مسئله اجماع و تواتر صدمه نمیزنه. این مقصودشون. بله یه آقای این دونم بله بودم دیدم آوردم
همونه که جرمان سرم شد.
بله
ما روایتی تقریبا مستفیض داریم،
بله
تواتر نداریم، مستفیض داریم تو این زمینه که جمعی اشیا در قرآن هست، ولی متاسفانه رو نمیدونم چجوری شده. از بین علمای امامی سه تا نظر هست. نظر اول که میگن آقایون فرمودن ما فقط اموری که مربوط به هدایت باشه داریم، یعنی مشهور قاله. نظر دوم میگن که میفرمایند مثل مرحوم فیض، این که جمعی اشیا هست ولی قابل درک نیست، مثل مرحوم فیض و اون تعلیقه که مرحوم علامه طباطبایی تعلیم زدن. نظر سوم میفرمایند تمامش هست و قابل فهم است، فقط مرحوم صدرا هست، ملا صدرا تو شرح کافی قبل از ایشون کسی رو پیدا نکردن.
مثلا برای اینکه قابل فهم، ابن عباس در دارالمنصور نظرم از ابن عباس نقل کرده لو ظل اقال بعیر یعنی که یعنی در میخال لبجدته یا لب، میگه من پیداش میکنم، نمیگه لکان فی کتاب الله. ابن عباس میگه لو ظل اقال بعیر لکم لوجد تو تبیش اینجوریه بنام.
بله
این معایده کیه؟ معایده هر که
مرمول صدرست
که میشه.
بله
آخوندم توضیحش ها یه جا دیگه تو مفاتیح الغیب میده، حالا اینی که شما گفتید شرع اصول کاف فرمودید
شرع اصول کاف. بله
اون تو مفاتیح الغیب میده
حتی سوام لکل مورن لکل حتی حقیقه و لکل مورن سوام اونجا زنی
ایشون میگه قابل دستیابی هم هست.
بله
صریحه یا ظاهر عبارت
ظاهر
عبارت میگه که وقتی کسانی در معرفت جلو میرن به جای میرسن که کل قرآن کریم براش میشه حروف مقطع، این حرف بزرگی و سنگینی. بله بعد مثال میزنه به کلمه مبارکه محمد صلی الله علیه وسلم، میگه وقتی ما میخونیم محمد به نام اسرت میشه، اما میگه وقتی رفت جلو میم ها میم داد جداش کرده خودش، میگه وقتی میرسه اینجوری میخونه میم ها میم داد، که خود این حرف فتح باب مهمیه برای خیلی از من. اینا تو این مباحثه بارها گفتم
علامه توی المیزان تعلیقی که به اون نظر میاد، اولا این روایت مشکل سندی داره، دوم این که اگر هم چنین چیزی وجود داشته باشه از دلالت الفاظ خارجه، یعنی دلالت الفاظ و استظهار از این چیز مباحث خارج میشه.
این که همینطوره، ما شش نوع تدوین عرض کردیم، شاید شما تجربه نداشتید.
نه ببین مطالعه
کردی؟ بله شش نوع تدوین نگاشتی از دایره الفاظ خارج نیست. تدوین معنوی از باب موازعه بله، ولی شش تا نگاشتی اگر باشه تدوین اونجوری باشه مشکل نداره.
این بیان رو به عنوان یک اشکال میدونن.
خب ایشون میگن که وقتی مثلا ابو فاخت به حرف ابو فاخت اون رد کردن
کتاب یا ناسی از کار میفته، یعنی به اینجا میخوام برسونم.
خب سلامت باشی، من اتفاقا در ذیل فرمایشی اینا رو حالا شما میگید تکرارش یادا برید. ایشون وقتی میرسن به الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه، هر میزان میخوان یفسر و بعضه باشه، این یک از موارد استثنائشه. میگن اون متشابهنی که در اول سوره مبارک آل عمرانه با این متشابهن معنیش فرق داره. و چطور شد بعضه و علا بعضه؟ چاره اینه در اون مبنای خودشون. من اینا رو جلوتر توضیحش عرض کردم. نه دوتا معنا نیست. کاملا اینا رو میتونیم با هم دیگه درستش کنیم. چه جوری؟ شما اومدید حرف ابو فاخته رو که از اصحاب خاص امیر المؤمنین رو رد کردید. ابو فاخته چی گفت؟ گفت ام الکتاب که محکمات فوات حسوبت. بعد مثال زد گفت الف لام میم منها یستخرج سورة البقره تا کل. اینا گفت ایشون چی جوابش دادن؟ فرمودن که بابا آیه میگه که و اخر و متشابهات فعمل الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. آیات متشابهات من شده از متابعتش. درست شد؟ خب اگر اینجوری که تو میگی فقط فواتح سور محکماته، کل قرآن میشه چی؟ میشه متشابه. وقت من شده از کل قرآن، این جوابیش بود در المیزان برای کی؟ برای ابو فاخت. اونجا عرض کردم که آیه که من نکرده از اتباع متشابه، میگه فاما الذین فی قلوبهم فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. ملاحظه کردید؟ پس من نشده که بله اون مهمه. خب حالا برگردیم ابو فاخته چی میگه؟ میگه محکمات متشابه ها، هر کجا صحبت محکمات رو مبنای او که فواتح صحبت، صحبت سر تشابه نیست. الف بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتابون احکمت نه تشابهت، ثم فصلت احک فقط احکمت. چرا؟ چون الف لام را هست. چون الف لام را فواتح الصور رس و مبنای ابو فاخته، پس ام الکتاب است و ام الکتاب چی بود؟ فواتح محکمات است. تمام شد. لزام احکمت. درست شد؟ الکتاب همش است، منه آیات و محکمات، منه متشابهات. درست شد؟ اون آیه‌ای که متشابهات فقط متشابه فرموده اون چیه؟ اون نمیگه الکتاب، اون فرما الله نزل احسن حدیث الف لام میم را حدیثون، حدیثون اندن ناس حدیث نیست. پس اونجایی که قرآن کریم احسن الحدیثه فقط هم متشابه، الله نزل احسن الحدیث کتابن متشابه. کجا علی حرفه که میشه ابو فاخته با او کاملا هماهنگه. درست شد؟ ایشون که این تفصیل را ندادن میگه اونجایی که قرآن میفرماد محکم متشابه داریم، با اینجا که میگه کل قرآن متشابه با دو جور معنا کنیم، اون متشابه به اون معنا، این متشابه به معنای دیگر.
جواب فرمایش استادی با یک اعتبار سنجی محتوایی میسازه، این سازگار هست، ولی این آقایون دو تا تقریبا نگاه تو ذهنشون هست. یکی اعتبار سنجی روایات، مثل اون نقلی که از مرحوم ابن عباس هست و سایر مثل کتاب الغارات، بحث سندی رو اشکال میکنن به عنوان یک حدیث. دوم این که
خب اونا مبایسته که کردیم از آیات قرآن نشون دادیم، انزلنا الیکم کتابا و فیه تبیان لکل شی، از خود آیات تو افاده که هم آمده.
بله
بسیار الحمدلله. بله پس آیات خود سندش ضعیف نیست که.
خب مثلا اونجا بحث قرائن سیاهی رو مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه،
بعضیاش مقرون هم درش نیست. یکی میگن هدن و رحمه که بعدش میگن این هدن معلوم میشه که تبیان لکل شی، یعنی از باب هدایت. درسته؟ بعدش اون کدوم آیه است که همینم درش نیست، به خصوص که وقتی یه آیه پیدا شد که فهمیدیم کتاب مبین را اطلاق بر قرآن میکنند خود قرآن کریم. اون جای دیگه هم که میگه کتاب مبین، ما راده ای نداریم ازش که بگیم که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب. اون کتاب مبین یعنی یه چیزی تو ملکوت.
بحث دلیل از قرآن این استثنا رو داریم و روایت رو مؤید.
و به خصوص
از خلاف اجماع بودنش تقریبا اجماع نمیگیم اجماع، ولی تقریبا یک شهرت عظیمه که علمای امامیه چنین نظری رو نداشتن.
یعنی پس روایاتی که تو کافی نه اصلا بگیم ضعیف است. از اعلم ذلک من کتاب الله، اینا هیچی همه علمای شیعه مشهور بینش اینه که این کروات کافی هواست،
تصریح نداشته
به علم غیب میدونست.
ببینید تصریح بله
علم غیبش مثلا میدونست حضرت که آیه اینو میگه.
من اولین فردی که تصریح میگم یادم میاد چه خیلی رو بحثی حضرت فرمودن لتعجبتم.
بله روایت هست آجا
لتعجبتم اینجا علم غیب هست. حضرت فرمودن در قرآن همه خبری هست، جنت، نار، آسمان، زمین. لو اتاکم من یخبرکم بذالک لتعجبتم. این حضرت میگفتن این آیه منظور این است که فلانی در بهشت است، تعجب نمیکنه، علم غیب امام خدا. اما حضرت میگن لو اتاکم من لتعجبتم، تعجب مال اونجا که عجب، یعنی ما میبینیم هست. بله
منم میتونستم بفهمم.
بله یعنی من میتونم. و لذا اگر علومی که ائمه دارن به شیعیانشون که منتقلم کردم تو روایت شواهد داره منتقل بکنم، میبینه خودش داره سر در میاره. یعنی همونجوری که انظر الی کفی در زمان ظهورم داره، حضرت امر میکنن به اصحابشون 313 نفر، میگن وقتی رفتی دیگه کار با من نداشته باش، انظر الی کفک، تا یه مسئله مبهمی برات پیش میاد به کفت نگاه کن که نامه با یه لطافتی با هم دیگه قابل جمعه. ملاحظه میکنید؟ یعنی هر کسی بهره ای از علم الکتاب خدا بهش داد، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک، درسته؟ همین اصحاب از بقیت الله علم من الكتاب به کم و زیادی که داره، که از فهم ده الف او فا یه حرف نزد آصف، حالا هم این حروفی که کم و زیاد میشه نزد اصحاب حضرت باشه، هر کدوم چیه هیتهی داره که لتعجبتون، یعنی شما میبینید عجب این بود حضرت به ما یاد دادن، نه این که از اخبار به غیب چیه همون یه چیزی بگن ربطش بدن بلا رابط، بدونه که ربط داشته باشه بگن الان زید داره از کوچه رد میشه. یبن رسول از کجا میگید؟ از این که الحمدلله رب العالمین. خب ما نمیفهمیم چرا تعجبتم، یعنی چی؟ یعنی نه حضرت نشون میدن که اینجا این از ببینید استثار درسته، من مفصل راجع به تعجبتم این چند سال تکرار کرده
است شما این که فنجام بین تمام مطالب هست از موارد که از دین هست تو منابع دینی، ولی خب بعضی آقا این رو روششون گاهی آقا یه قسمتی رو میذارن کنار، یعنی باعث میشه یه بخش کنار یا روایت کنار میذارن یا استثار.
نکته بحث همینه که ما نظرن نخواهم ببخشیم، نکته بحث همینه که ما تو مجموعه معارف که سطح بالا و پایین داره گاهی برای اینکه یه نظام کلاسیک بدیم کم میاریم، بعدش رو وزنه نظر میکنیم یا توجیه
یه بخشی رو کنار میذاریم
یا به توجیه میکنیم، درست شد؟ خب این نمیشه بگه اونا عمل نکردن، آقا معلومه مثل اجماع مدرکی، یعنی میدونیم چون جفت و جور نشده بیان سر نرسیده کنار گذاشتیم، حالا اگه آمدیم یه بیان جدیدی بازنویسی شد که میبینو همه جمع شد، این نمیتونه بگیم خلاف نظر علما، خلاف نظر اونا نبوده، اونا تو یک فضایی تا این اندازش تونستن تدوین کنن نظم بزن، بقیهش که نشوده کم ترک الاول و للآخر، بعدا میان فکر میکنن میگن نه حالا الان شبیه کارهایی که برای پیش رفته نظریات علمی هم نمید نظریه، میگن یه چیزای پیش میاد دو سه تا خلاف پیدا میشه اینا چیکارش بله یا حالا ابطال یا توجیه، اما یه نظریه جدیدتری میگن نه اصلا نیاز به این توجیهات نداره، همه را قشنگ با هم جور کرد، این غیر از اینکه این داره با اونا مخالفت
تا زمانی که خلافش نیاد همین درسته.
بله